بسم الله الرحمن الرحیم.
همونطوری که هر چه در عالم طبیعت هست باطن و سری دارد، دستوراتی هم که برای اهل دنیا مطرح می شود هم باطن و سری دارد، یعنی عباداتی که ما به اون عبادات مأموریم یک سلسله احکام لازمه دارد و یک سلسله آداب و سنن دارند و یک سلسله اسرار. هر یعنی باطن و درون شی. بنابراین هر عبادت یک ظاهری دارد که احکام واجب ترکیم می کنند و یک باطنی دارد که اراده و نیت اون باطن را ترکیم می کند. و قرآن کریم هم ما را به زواجر عبادات دعوت کرد، هم ما را به اسرار عبادات آشنا کرده. در جریان روزه گرفتن، همون طوری که عصر روزه گرفتن و ماه روزه گرفتن و روز از چه ساعتی روزه شروع می شود و به چه ساعتی ختم می شود، همه این خصوصیات رو قرآن کریم ختم می شود. فرمود من شهد منکم و شهره فلیتم هو، اگر کسی شاهد و حاضر ماه مبارک رمضان بود باید روزه بگیرد. اگر فرمود و اتم الصیام الی اللیل، تا شب روزه بگیرید. اگر آغاز روزه را هم به این صورت بیان فرمود، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، خیط الاسود من الخیط الابیض من الفجر. اگر اسود و ابیض را یعنی اون رگه های سیاه را یعنی روشن شدن افق را آغاز روزه معرفی کرد، حبر روزه گرفتن را هم فروغ فرمود. فلعلکم تتقون، فلعلکم تفلحون، روزه بگیرید برای اینکه تقوا پیدا کنید. حقا را هم که مدار کرامت می داند که هر انسان با تقوا کریم است، پس باطن روزه گرفتن انسان را کریم می کند. و کرامت همون طوری که در بحث‌های قبل به عرض رسید از اوصاف برجسته فرشتگان است. فرشته مکرم است، کریم است، کریم غیر از کبیر است، کریم غیر از عظیم است، کریم غیر از محترم است. در فارسی ما لفظی ظاهرا نداریم که این کریم را معنا کنه، کرامت را معنا کنه. کرامت بزرگی نیست، کرامت عظمت نیست، کرامت محترم بودن. اون وقت ممتاز و برجسته ای که ما اگر بخواهیم او را تبیین کنیم ناچاریم از چند کلمه استفاده کنیم تا اون را بیان کنیم، اون کرامت است که مخصوص فرشته است. در قرآن به ما فرمود روزه بگیری تا کریم بشوی، یعنی تا با تقوا بشوی، که تقوا محور کرامت است، فرشتگان کریم هست. اونگاه انسان کریم نمی کند برای این که با کرامت او سازگار می، نه برای این که جهنم می رود، نه برای این که بهشت برود، برای این که انسان هست. چون انسان هست گناه می کند. امام ششم سلام الله علیه، ما که خدا را عبادت می کنیم چون خدا را دوست داریم، لا نعبده الا حبا حل الدین الا الحب فان هذا لمقام مجنون لا يمسه الا المتحر. همون طوری که باطن قرآن در کتاب مجنون است، لا يمسه الا المتحر، پرستش دوستانم این چنین است، یعنی مقدور هر کسی که انسان دوست عبادت باشد و معبود را دوست داشته باشد. در دعای امروز قرائت فرمودید به محبت که یا عمل المشتاقین، خدا آرزوی افراد با اشتیاق است، یعنی شوق آن است که انسان را به خدا بکشاند، نه شوقاً الی الجنه باشد. و او آرزوی مشتاقان است. عمل غیر از رجا، عمل با همزه، اون آرزوی که انسان را بیتاب میکند، انسان را به تبوتاب وادار میکند. یک وقت امیدوار است، یک وقت آرزومند است که در اثر این آرزو تلاش و کوشش میکند. در دعای امروز خوندیم خدایا تو را به محبت از توجه که تو عمل و مورد آرزوی مشتاقانی. معلوم میشود اگر کسی مشتاق خدا نباشد او را مشتاق نمیگویند، شوق شوق کاذب است. اون شوقی که متعلقش باطل باشد شوقی کاذب، شوق صادق آن است که متوجه خدای سبحان باشد و لاغیر که خدا معشوق آدم باشد، اول مورد اشتیاق باشد بعد مورد عشق. شاهد به کسی میگویند که مین طلبد، ندارد زمین طلبد. عاشق به کسی میگویند که رسید به نگه میدارد. هر به شوق و عشق اینه. اون انسان تشنهی که به دنبال چشمه میدود میگوید او مشتاق چشمه. وقتی به آب رسید و آب را گرفت و حفظ کرد میگوید او عاشق چشمه. شوق قبل از وصول است و عشق بعد از وصال. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کتاب شریف کافی در باب عبادت نقل میکند که امام کرام الله علیه فرمود طوبی لمن عشق العباده یا افضل الناس من عشق العباده و آنقها و باشرها. خوشا به حال کسی که عبادت را معشوق خود بداند، با عبادت معانقه کند و او را با تمام وجود لمس کند. خوشا به حال یک همچه نمازگذاری، خوشا به حال یک همچه روزه بگیری که عاشق صوم باشد. افضل الناس من عشق العباده. این حدیث شریف که میگوید بهترین چهره ها اون انسانی که به عبادت عشق ببرزد، ما را وادار میکند که اول شاعر بعد عاشق عبادت باشید. انسان که عاشق عبادت شد از خود اثری ندارد. به چی میگویند عشق؟ گفتن عشق یک واژه عربی از یک گیاه خاصی که اشعره نام دارد مشتق شده. اشعره در عربی همون پیچکی است که در فارسی ما به این گیاهی که به این درخت می‌تند و خود را به این درخت می‌چسباند می‌گوییم. این گیاهی که پیچک نام دارد و خود را به بدنه درخت می‌چسباند، ما در فارسی میگوییم پیچک، گل پیچک، اونها میگوین عشقه. چرا عشقه میگوین؟ برای اینکه وقتی این گل پیچک به بدنه این درخت چسبید، این درخت رو رها نمی‌کنه، راه نفس این درخت رو میبنده، کم کم این درخت زرد میشه، برگاش میریزه. میگوین این درخت رو عشقه گرفت. پیچک راه نفوذ و نفس این درخت رو میبنده و این درخت رو سرانجام خشک می‌کند. عاشق به یک همچه انسان میگوید اون که پیچک عبادت او رو گرفت، او رو زرد کرد، راه نفس او رو بست و او رو سرانجام خشک کرد و از خود تهی کرد، یعنی او عاشق عبادت. که امام سلام الله علیه طبق نقل کلینی رضوان الله علیه فرمود برجسته ترین انسان ها کسانی هستند که به عبادت عشق ببرزند. تنها سخن از نماز نیست. این حدیث رو مرحوم کلینی در باب عبادت نقل کرده، نه در باب صلات. فرمود بهترین انسان ها کسی انسانی که به عبادت عشق ببرده. اونجا این عبادت راه نفس و نفوذ او را میبنده. قهرن اون گیاه رشد میکنه، خود درخت دیگر رشدی نداره. لذا در اسرار روزه گرفتن، اولا گفتن روزه بگیری برای اینکه اون نشاط حیوانی کم بشه، مثل یک درختی که او را پیچک گره که دیگر رشد نمی کنه. در بعضی از روایات آمده که روزه بگیری برای اینکه اون طراوت و خرمی و شادابی غیر ماه مبارک رمضان را از دست بدی، زیرا اون یک نشاط کاذبی. بعد وقتی انسان روزه را گرفت و به روزه علاقه پیدا کرد و به روزه دل بست، اونگاه کم کم به باطن روزه پی میبرد. باطن روزه انسان را به لقاء حق میکشاند. چه خدای سبحان تبقیه نل خمود از سومو لی، روزه مال منه. که این تعبیر فقط درباره روزه وارد شده، درباره دیگر عبادات وارد نشده. که از سومو لی و انا اجزیده، روزه مال من است. چگونه می شود که روزه گرفتن اول از درجه ضعیفه اون اسرار شروع بشود، بعد به اون درجه عالیه سر روزه که لقاء حق دست برسه؟ روایاتی که مرحوم ابن باقیه قمی رضوان الله در کتاب شریف من لا یحضر نقل کرد ملاحظه فرمود، یک سلسله از حکمت های ظاهری روزه را بیان می کنند. اون این است که هشام ابن حکم از امام صادق سلام الله علیه می پرسد چرا روزه گرفتن بر مردم واجب؟ فرمود انما فرض الله عز و جل الصیام لیستوی به الغنی و الفقیر. برای اینکه فقیر و غنی هر دو در امساک یکسان، هر دو نباید بخورند و بیاشند. و ذالک ان الغنی لم یکن لیجد مست الجوع فیرحم الفقیر. افرادی که دارند و همیشه سیرند، اینها رنج گرسنگی را تحمل نکردند، به وسیله روزه گرفتن رنج گرسنگی را تحمل می کنند تا درد گرسنگان را بکشند. لأن الغنی کلما اراد شیئا قدر علی. کسی که وضع مالیش خوب است، هر وقت هر چه بخواهد در اختیار او، هرگز گرسنه نیست. بنابراین درد گرسنگی گرسنگان را احساس نمی کنند. با روزه گرفتن درد فقرا را احساس می کند، با اونها همکاری خواهد کرد. این نازل ترین درجه روزه گرفتن است. مگر در غیر ماه مبارک رمضان انسان اینقدر باز بخورد که همیشه سیر باشد و درد گرسنگی گرسنگان را نکشد، یا باید بی خبر باشد نداند در جامعه او چه می گذرد؟ این قدم اول است.